ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. بریتانیا یکی از رهبران القاعده را به اردن تحویل داد. مقام های مصری میگویند محمد البرادعی رسما به مقام نخست وزیری برگزیده نشده است. یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. در اولین ساعت بامداد یکشنبه هواپیمای حامل ابو قتاده از رهبران القاعده بریتانیا را به مقصد اردن ترک کرد. ابو قتاده در اردن به اتهام فعالیت‌های تروریستی محاکمه خواهد شد. دولت اردن ماه گذشته به بریتانیا تضمین داد که از شواهد به دست آمده علیه ابو قتاده در دادگاه استفاده نکند. گفته می شود این شواهد تحت شکنجه به دست آمده و معتبر نیستند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که هنگام خروج ابو قتاده از لندن او از خوشحالترین مردم کشور خواهد بود. دولت بریتانیا مدت هاست در تلاش است تا این متهم به تروریسم 53 ساله را اخراج کند. همسر و 5 فرزند ابو قتاده که از سال 1993 20 سال پیش در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی خود در بریتانیا زندگی می کنند همچنان در این کشور باقی ماندند. منابع رسمی در مصر می گویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهوری موقت مصر تأکید کرده که آقای البرادعی در فهرست نامزدهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی بوده، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. گفته شده است که اخوان المسلمین با انتخاب البرادعی به مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه‌های مصری نیز از مخالفت گروه سلفی نور با نخست وزیری او خبر دادند. احمد المسلمانی همچنین گفته است که همه گروه ها و احزاب مصر از جمله اخوان المسلمین می توانند در انتخابات آینده مصر شرکت کنند. دقایقی پس از این سخنان مقام های مصری اعلام کردند که قرار بازداشت 4 رهبر ارشد اخوان المسلمین به اتهام تحریک معترضان به خشونت 15 روز دیگر تمدید شده است. ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیر عباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سهراب بیگ همچنین ریاست دادگستری‌های استان‌های خوزستان و گیلان را بر عهده داشته است. او در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مدتی نیز مشاور معاون حقوقی این قوه بود. در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور این حکم تایید شده است. و وقت بازپخش قسمت 4 سلسله گزارش هایی است موسوم به 30 جنجال یک رئیس جمهور.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
محمود احمدی نژاد از همان مرداد ماه سال 1384 که وارد دفتر ریاست جمهوری می شود به دنبال این است تا رویه 15 ساله تغییر ساعت رسمی کشور را در آغاز هر سال جدید خورشیدی برهم بزند. در آخر روزهای سال 1384 دستور جنجالی محمود احمدی نژاد توسط سخنگوی دولت غلام حسین الهام اعلام می شود. دولت ساعت رسمی کشور را در سال 1385 جلو نمی کشد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی میگوید سخنگوی دولت در توجیه این تصمیم فواید طرح جلو کشیدن ساعت رسمی را مطرح کرد.
بر اساس اعلام آقای الهام، هیئت دولت به این جنبندی رسیده بود که تغییر ساعت رسمی کشور صرفه‌جویی مصرف برق را به همراه نداره. آقای الهام مدعی بودند که هیچ گزارش کارشناسی تایید شده‌ای درباره این که تغییر ساعت رسمی کشور باعث صرفه‌جویی در مصرف برق میشه وجود نداره، در حالی که دلایل اعلام شده برای تغییر ساعت رسمی همین کاهش مصرف برق بوده. از سوی دیگه آقای الهام اعلام کردند که تغییر ساعت رسمی باعث سردرگمی مردم خصوصاً در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها میشه.
تغییر فصلی ساعت از سالهای قبل از انقلاب سال 57 در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق به اجرا درآمد و پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف شد. اما از سالهای اولیه دهه 70 و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ساعت رسمی کشور همه ساله اول فروردین ماه یک ساعت به جلو برده می شد و سیوم شهریور ماه دوباره به حالت اول برمی گشت. با وجود مخالفت محمود احمدی نژاد، پژوهشگاه وزارت نیرو و سازمان بازرسی کل کشور تغییر ساعت رسمی کشور را باعث صرفه‌جویی سالانه 300 میلیارد تومان در انرژی و برق اعلام می کنند. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس:
وقتی که ساعت روشنایی تغییر می کند و شما ساعت رو با عقب و جلو آوردن تنظیم می کنید با روشنایی روز، خب بدیهی است که ساعتهای تاریکی رو مردم مجبور نیستن کار بکنن و اون ساعتهای تاریکی است که احتیاج هست به این که چراغ روشن باشه و مثلا چراغ روشن شدن احتیاج به انرژی داره و هزینه رو میبره بالا. این آقای احمدی نژاد فرمودند هیچ تأثیری ندارد. خب این خلاف تجربه است که در کل کشورهای جهان و به ویژه اروپا و آمریکا هست. 100% تاثیرگذار است. کافیست که نگاه بکنیم به تجربه دیگر کشورها تا کافیست رجوع بکنیم به عقل سلیم. وقتی ساعات روز عوض می شود، تاریکی و روشنایی عوض می شود، بدیهی است که اگر ساعت کار فعال و به نسبت روشنایی عوض بکنید، احتیاجتون به چراغ کمتر میشه، نور مصنوعی، و هر چقدر که نیاز به نور مصنوعی کمتر باشه، نیاز به انرژی که باید اون نور مصنوعی رو ایجاد بکنین کمتر میشه. خب این صرفه‌جویی قابل ملاحظه است.
تصمیم دولت برای تغییر ندادن ساعت رسمی کشور صدای اعتراض نمایندگان مجلس را بلند میکند. اما محمود احمدی نژاد و دولت او با وجود اعتراض کارشناسان و مخالفت نمایندگان زیر بار نمی روند و در دو سال 1385 و 1386 مانع از تغییر ساعت رسمی کشور می شود. منتقدین و برخی از نمایندگان مجلس محمود احمدی نژاد و دولت او را متهم به تصمیمات غیر کارشناسی، نسنجیده و لجبازانه می کنند. اما محمود احمدی نژاد گوش شنوایی برای این گزارش ها و انتقادات ندارد و اتهام اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی را رد می کند.
بعضی رو فکر می کنند نخبه یا مثلا کارشناس فقط خودشونن، میگن با وقت مشورت نشده پس اصلا با هیچ کارشناسی مشورت نشده. خب این طلبه اشتباه نیست. بعضی رو فکر می کنند اگر یک کسی تونست سریع تصمیم بگیرد، این تصمیم لزوما داره کارشناس است. این حسن علمی نیست. ما فکر میکنم مدیر متخصص یه مدیری است که در حوزه مدیریت خودش 90-95% تصمیمات رو باید به سرعت و آلمانه اتخاذ کنه، یعنی فهم کار داشته باشه که تصمیم بگیره. ولی مدیری که میخواد آب بخوره، سه تا گروه کارشناسی استخدام کنه، سه سال مطالعه کنن، بعدش هم آب نخوره، این که حوزه اجرا که اینا نیست که. و الا باید همینطوری من مثل قطار دودی حرکت کنیم تو دنیا.
مقاومت جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد و دولت او از تغییر ندادن ساعت رسمی کشور بالا می گیرد و مجلس وارد میدان می شود تا دولت را با زور قانون ملزم کند ساعت رسمی کشور در ابتدای هر سال یک ساعت جلو کشیده شود. این طرح در مرداد سال 86 به تصویب نمایندگان می رسد. محمود احمدی نژاد چند سال بعد و در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی نسبت به این مسببه مجلس واکنش نشان می‌دهد و آن را دور زدن قانون اساسی می‌داند.
خب تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه داره، هزینه‌ش هم اثبات کردیم، بردیم کنترل‌های وزارت نیرو در شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کنه، شاید که ساعت تغییر می‌کنه، آوردیم وقتی تغییر نمی‌کند مصرف کاهش پیدا می‌کنه، یعنی ما نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری داریم. اینو پیچوندن. چجوری نوشتن؟ نوشتن ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد. خب کی باید این کارو بکنه؟ بعد به ما فشار آوردن، گفتن خب این یه کار اجرایی شما باید انجام بدید. ولی خب این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.
نمایندگان مجلس علاوه بر این در مهر ماه سال 1385 به مدت 5 ماه با دولت احمدی نژاد چالش دیگری نیز پیدا کرده بودند. هنگامی که دولت ساعت کار بانک‌ها را از 7:30 دقیقه به 9 صبح تغییر داد، اما در بهمن ماه نمایندگان مجلس با طرحی دو فوریتی بازگشت ساعت کار بانک‌ها به قبل از ساعت کار ادارات دولتی را تصویب می‌کنند. البته این تمام ماجرای دولت و مجلس بر سر تغییر ساعت رسمی و یا ساعت کار بانک‌ها نیست، زیرا در سال 1386 هیئت دولت بدون ارائه مصوبه تغییر ساعت اداری به مجلس اقدام به تغییر ساعت کار ادارات در ماه رمضان می‌کند که این اقدام دولت با تذکر غلامعلی حداد عادر رئیس مجلس هفتم و علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم مواجه می‌شود. اما محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در مقام دفاع از این مصوبه برمی آید.
جبران ساعتهایی رو که کم کرده از طریق دورکاری، اصطلاحی که باب شده جدید، حالا اونم توضیح میدم، جبران خواهد شد. یعنی اگر کارمند یک ساعت دیر آمد، یک ساعت زود رفت، دو ساعت از طریق دورکاری کار رو انجام میده. یه خانم ماشین نویسیست، دو ساعت چند تا نامه تایپ میکنن؟ همه پنج تا رو تایپ میکنه، فردا میاره تحویل. یا گزارش یه حسابرسی میخواد تهیه بکنه، میبره گزارش تهیه میکنه در منزل، بیزن و چش فردا میاره تحویل میده. از این طریق گذاشتیم که بتونن جبران بکنن.
بر اساس مصوبه دولت احمدی نژاد در همه استان‌ها به جز تهران فعالیت اداری صبح‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شد و بعد از ظهرها نیز یک ساعت و نیم زودتر به پایان می‌رسد. در تهران زمان آغاز به کار ادارات 9 صبح و پایان آن ساعت 14 اعلام می‌شود. احمد توکلی نماینده مجلس اعلام می‌کند طبق قانون ساعت کار در هفته 44 ساعت است و کمتر از این خلاف قانون است و در صورت ادامه سرپیچی رئیس جمهور تنها راهکار قانونی رجوع به اصل 57 قانون اساسی و دخالت رهبر جمهوری اسلامی است. اما محمود احمدی نژاد و دولت او همچنان کار خود را می‌کنند و به انتقادات توجهی نمی‌کنند. در بخش بعدی این برنامه جنجال احمدی نژاد بر سر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ورق می‌زنیم.
وضع موجود کشور حاصل همین سازمان برنامه ریزی است دیگه. همین سازمان مدیریت 60 سال بوده، این وضع کشوره.
برنامه بازپخش قسمت چهارم 30 جنجال یک رئیس جمهوری رو میشنیدید که کاری بود از وحیده پوراستاد. عزیزان شنونده، رادیو فردا از طریق پیامگیرها، پیامگیرها و همچنین آدرس های ایمیلش، ایمیل وبسایت و ایمیل های برنامه های مختلفش به شما شنوندگان خوبش این امکان رو ارائه میکنه تا از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و دیدگاهاتونو در هر موردی که هست و هر چه که هست با دیگران در میان بگذارید. اما چه بهتر که از دستگاه های پیامگیرهای ما استفاده کنید و با صدای خودتون دیدگاهتون رو با ما مطرح کنید. نخستین شماره پیامگیر ما 201-202-828-7220 201-202-828-7220 پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو به پراگ جایی که ما هستیم متصل میکنه. دیگر شماره پیامگیر ما هست 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ 20420 و پس از اون به راحتی 22-11-22-112 22-11-22-112 وعده ما 15 دقیقه دیگر.